سلامت باشی لطف لطف داری سلامت باشی لطف داری سلامت باشی. من واقعا تشکر میکنم از شما، معطل شدید خیلی، عذرخواهی میکنم. ما دار و ندارمون رو مدیون خون شهداییم و فراموش نمیکنیم. حالا کلیپ های از این دست، از این قیل و قال ها زیاده، خدا آخر اوقاتون رو ختم خیر کنه. خب من بدون فوت وقت اجازه بفرمایید عرضم رو شروع میکنم. ببینید، میدونید من آدم روکی هم، دوست ندارم دیپلماتیک حرف بزنم، دوست دارم واقعیت ها رو بگم و حالا شاید همه واقعیت رو نشه گفت، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. خب اما خب هر آن چی که میگم اعتقادات قلبیمه، اون چیه که بهش رسیدم. شاید چه میدونم آدم آدمیزاده، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، ده سال دیگه مطلب پیدا کنه، نظرش در مورد موضوعی عوض بشه. اما خب به هر حال نظر شما عرض بشم که آنچه که امروز بهش رسیدم رو دارم میگم. ببینید تو این دو سه سال پیش رو دنیا آبستن اتفاقات خیلی مهمی است و سرنوشت جهانی میخواد شکل بگیره، میخواد توسط سرنوشت سازان رقم بخوره. قدیمترها راجع به آینده پژوهی صحبت میکنن که در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته. امروز راجع به آینده نگاری حرف میزنن. یعنی چی؟ یعنی آینده رو چجوری درست کنیم. تمام کشورها متوجه این شدن، تمام قدرتها، ابرقدرتها متوجه شدن و دنبال اینن که بتونن کشور خودشون رو نقش کلیدی در جریانهای جدید قدرت داشته باشه. خب این حرف ما نیست، تقریبا همه تو دنیا اینو دارن میگن. این اعتراف رئیس جمهور امریکاست در دیدار با رئیس دولت شیلی، میگه تو دو سال پیش رو، مصاحبه کرده هست، تو دو سال پیش رو اتفاقاتی خواهد افتاد که سرنوشت 70 سال یک قرن رو رقم میزن. و عجیب آنجاست که وقتی نگاه میکنید کشور ما ایران جایگاه بسیار ویژه‌ای تو این مسئله داره، هم به خاطر موقعیت جغرافیاییش، هم به برکت خون همین شهیداست. امروز اگر شما میبینید که یمنی ها میتونن معادلات جهانی رو به هم بریزن، این نتیجه انقلاب ماست، نتیجه خون شهدای ماست. همین حسین الحوثی، برادر بزرگتر عبدالملک الحوثی، ایشون وقت اومد ایران رفت حوزه علمیه، بعد وقتی داشت برمیگشت، زمان جنگ ما بود، رفته بود تو جبهه شرکت کنه، رفته بود به جنگ، راش نداده بودن، گفتن برو، بعد رفت. و این جریان عجیبی که امروز شما میبینید که کی جرأت میکنه تو دنیا ناو آمریکا رو بزنه؟ به خدا هیچ کس جرأت نمیکنه. اگه کشورهای اتمی هم جرأت بکنه این کار بکنه. اینقدر هر روز داره میزنه که اصلا بر ما عادی شده. یمنی یا کشتی دیگر زدن، عادی عادی و محکم. یعنی هر دفعه این یحیی سری میاد حاضر میشه میگه بیان صادر من قوات الامین، اینجوری شروع میکنه. من دارم میگه از این غربیاس داره میگه آقا من عاشق این آدمه شدم. هر دفعه میاد اینجا اعلام میکنه، اون کشوری که پرچمش آبی سفید آبیه نمیخواست اسمش ببره بقولی فیلتر بشه، هوش مصنوعی اینستاگرام ببندتش. خدمت شما عرض بکنم که آره، حالا یا یه شبکه اجتماعی دیگه و دوزر ذهن ندارم، میگه که آره اون کشوری که بنیا رژیم صهیونیستی رو میگه اونا گریهشون میگیره هر دفعه میاد. خب این نتیجه چیه؟ این نتیجه اراده مردم ماست. اراده مردم یمن نتیجه اراده مردم ماست، در ادامه اراده مردم ماست. و اراده مردم ما بنده معتقدم ظرف تجلی اراده الهی بود. خدا اراده کرد به واسطه، خوب دقت بفرمایید، به واسطه فرزندان حضرت سلمان دنیا رو تغییر بده. این شما بدونید در پیشگویی خود اینا اومده. کتابی داره حضرت الیاس، الیاس پیامبر، یکی از این خاخاماشون جالب شرح و تفسیر میره بر این کتاب. بعد این اعتراف خودشونه، ایلیا ناوی، ایلیا همون الیاس، ناوی هم همون نبیه. میگه که در آخر الزمان یهودیان در فلسطین برای خودشون حکومت تشکیل میدن، قبل از ظهور ماشیح. ماشیح یعنی منجی. قبل از ظهور منجی یهودیان در سرزمین فلسطین برای خودشون حکومت تشکیل میدن. در اثنای این حکومتی که پرشین ها قیام میکنن، مردم ایران انقلاب میکنن، قیام میکنن، و زمانی که عمر این حکومت، حکومت رژیم صهیونیستی رو میگه، یهودیان در فلسطین به اندازه عمر یک آدم عادی خواهد بود. یه آدم چقدر عمر کنه؟ میگه عمر این حکومت هم همونقدر، که الان 70 خورده سالش گذشته، عمر آدم همین دیگه، 70 80 سال چقدر. میگه اندازه عمر آدم عادی این میگذرونن که همون پرشین هایی که قیام کردن کار اینا رو یه سره میکنه. این وعده الهیه. ما اصلا با این کتاب، شما این کتابو خبر داشتید؟ مثلا امام خمینی کتابو خبر داشته؟ این شهیدامو کتابو خبر داشتن؟ نه. الانم در عمل نگاه کنید، اونی که جلو صهیونیست‌ها وایستاده یا ماییم یا متأثر از ما، یا ماییم داریم میزنیم، یا یمنیان بازم ما، یا عراقیان بازم ما، یا لبنانیان بازم ما. صدای از جای دیگه در میاد؟ نه. بدونید این اراده الهیست، وعده الهیست. والله لا یخلف المیعاد، که فرمود در دو جای قرآن داریم که قومی در آخر الزمان میاد، در تفسیرش آمده. اینو برادران اهل سنت هم دارن که قومی در آخر الزمان میاد، وقتی پرسیدن اینها کی هستن، ولا یخافون لومت لائم، سوره مائده، سوره جمعه هم داره، و آخرین منهم من یلحقو بهم، اینا کی هستن. پیامبر زد به شانه حضرت سلمان، یه جا دیگه میگه به ران پای حضرت سلمان زد و فرمود هازا و زبوه، اینا قومشن. همه این صحابه اومده بودن جلو پیامبر، ما ایم، اون کیه، کدوم عشیره است، کدوم قبیله است؟ پیامبر فهمید هیچ کدوم، این پیرمرده، هازا و زبوه. در عمل ببینیم این اتفاق افتاد یا نه. الان کی درست شد میزن؟ ما ایم. در عمل هم همین. و آن اراده الهی که بین فرزندان ابراهیم، خدا ماجرای اسماعیل رو نقل میکنه، بعد ماجرای اسحاق رو نقل میکنه، میگه اینها ذریه‌ای خواهند داشت، قال من ذریتی، 124 بقره. بعد تو سوره صافات وقتی داره توضیح میده به حضرت اسحاق که میرسه، میگه از او هم نسل خوبی میان، یعنی کلی پیغمبر از حضرت اسحاق، حضرت داوود، سلیمان، عیسی، اینا از همه از حضرت اسحاق، حضرت موسی، یوش، هارون، کلی پیامبر دنیا اومدن از این نسل. اما قرآن میفرماد ظالما لنفسه مبین، یک آدمایی هم از همین نسل به دنیا میان، ظالما لنفسه مبین، اینا اهل ظلم آشکارن. بینی بین الله باید حتما شبکه‌های اجتماعی میومد، حتما ما تو رسانه میدیدید، وای میسته بیمارستانو میزنه، وای میسته 10,000 تا بچه میکشه، انگار نه انگار ککش نمیگزه، ظالما لنفسه مبین. میدونید که کسی نمیتونه خدا رو ظلم کنه. هر کسی فکر میکنه در حق کسی یا خدا داره ظلم میکنه، اشتباه میکنه. ما فقط میتونیم در حق، در واقع، بله حق الناس هم منم میفهمم، ما در واقع به خودمون داریم ظلم میکنیم. وقتی آخرتی بیاد و وقتی ببینیم عجب بابت ظلمی که این دنیا به کسی کردیم، چی دامنمون رو میگیره اون طرف، چه بلایی سرمون میاد. بارها آرزو میکنیم خدای کاش برمیگشتیم، میگه تمام شد دیگه، برگشتی نیست، ما به خودمون ظلم میکنیم. ظالما لنفسه مبین. دقت هم بفرمایید، بزرگان، اولیا، انبیا وقتی میخواستن حرف بزنن گفتن ظلمت نفسی، من به خودم ظلم کردم. ما به خودمون ظلم میکنیم. این دنیا مثل یه خوابه، خیلی دنبال قدرتش نباشید، به خدا مسئول یعنی مورد سوال، مسئول یعنی مورد سوال، یعنی مورد خواسته. دل شیر میخواد. این عزیزانی که اومدن کاندیدای مجلس شدن، میخوان برن یه دکمه رو بزنن، این 1,000,000,000,000 تومان از این طرف بره اون طرف، نره، به یکی برسه، به یکی نرسه. صحبت یه نفر دو نفر نیست که بگه حق یه نفر بود، من میرم یه جوری رازیش میکنم. 85 میلیون هم نیست. بچه های اینا میان جلو تو میگیرن، میان تصمیم چرا گرفتی؟ والله دل شیر دارن، والله دل شیر دارن. میگه دلایلی که خودم هیچ وقت مسئولیت کردن نمیگیرم و میترسم. البته این که پیشنهادی هم نمیدم بی تاثیر نیست. اونا هم میترسن از من، من خودم میترسم و اونا میترسن از من. و نباید بترسن. الان پدر بزرگوار شهید عجمیان میفرمود که به من اسمس دادن برنامه کنسل شده نیام. خب این کارا چیه؟ مثلا به مردم اسمس بدی که مثلا نیام. با این چیزا چیزی عوض نمیشه که. خب واقعی از سر جای خودش. آخرتی هست، عاقبتی هست، پاسخی هست، قیامتی هست. حالا این مردم قرآن ویژگیشون رو میفرماد ولا یخافون لومت لائم. یعنی چی؟ یعنی آقا قرار سرزنش بشنن، قرار مسخره کنن، قرار توهین کنن، قرار فحش بدن، قرار تهمت بزنن. میگه نترسی ها ولا یخافون لومت لائم. اون قوم آخر الزمان، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا هم اونا عاشق اوناست، اونا هم عاشق خدان. خیلی ها خدا من دوستشون دارم، اونا منو دوست دارن. در عمل یا جاهدون فی سبیل الله کجا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت لائم. از سرزنش هیچ سرزنش کننده هم حراس ندارن. چون میدید این فشار روانی میاره رو آدم، فشار رسانه‌ای میاره، فشار عصبی میاره. فکر میکنید زمانی که این ابن زیاد ملعون وارد کوفه شد، وارد دارالاماره شد، 50 نفر بیشتر نبودن. هانی ابن عروه رو که گرفته بودن، کمترین عدد در تاریخ 4000 نفره. میگه دور دارالاماره بودن، آب دهن انداخته بودن. ابن زیاد کارش تمام بود. از 4000 تا گفتن تا 20000 تا. چجوری فکر میکنه موفق شد؟ با عملیات روانی و رسانه. یه دیرو فرستاد، این شبس ابن ربیعه فرستاد، گفت برو بگو سپاه فلان در راه. یه دیرو تطمیع کرد، یه دیرو تهدید کرد. خب این اتفاقات و این حجمه های رسانه‌ای باید باشه. اتفاقی که پارسال کشور ما گذران، خدا شاهد، جنگ جهانی رسانه‌ای بود. کاری کرده بودن که مردم، تیم ملی خودشون داشت فوتبال بازی میکرد، جرأت نکنن خوشحال بشن از پیروزیش. امسال که اون فشار رسانه‌ای رفت، دیدید مردم چه حسی داشتن؟ همون شادی عجیب جلوی ژاپن و این غم عجیب بازی جلوی قطر. اصلا یه مردم، یعنی همین یه کشور، یعنی همین، یعنی که با هم گریه کردن، با هم خندیدن، به پای هم خون دادن. این اتفاق بوده. وقتی به خوزستان ما حمله شد، مگه حسین خرازی اصفهانی پرسید عرب عجم کرد؟ مگه مهدی باکری ترک عرب عجم کرد؟ مگه شهید برونسی مشهدی عرب عجم کرد؟ همه بلند شدن اومدن. این یعنی یک کشور واقعی، این یعنی یک دولت ملت واقعی، این یعنی یک مردم واقعی، نه این جغل مغلایی که آمریکا ساخت و انگلیس ساختن. ما هنو به دوروبر خودمون نگاه میکنیم، اسم شهرهای اینا با زبان ما قابل هجی کردنه. مگر مردم ایران قابل حذفن؟ اما خب فشار رسانه اقتصادی وحشتناک مردم هست. ما بالاخره خب یه فرقی باید باشه بین کسانی که مشیشون و دریافتشون و خانششون از اسلام خانش حسین است و غیره. یه فرقی باید باشه. امروز سؤال برای مردم دنیا، میگن تو این کشور اسلامی فقط چرا اینا فرق دارن؟ اینا حسین دارن، اینا حسین دارن. میگم اگه حسین کیه؟ شرط ظهوره برادر من، خواهر من. چون آقای ما وقتی ظهور میکنه تکیه میده به خونه کعبه، خودشو با جدش امام حسین معرفی میکنه. ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، میگم پسرم اون حسینی هم که فلان. یعنی قبلش مردم حسین رو میشناسن. دنیا رو میبینید این سیاهی و سپیدی چجوری کنار هم دیگه تبلور پیدا کرده؟ این سیاه‌پوستا رو میخندن، دیدید دندوناشون چجوری تو چشمی ها؟ چون پوستشون سیاهه بیشتر تو چشم میاد. سیاهی و سفیدی باید کنار هم باشه. باید سربریدن داعش
کنار پدیده عجیب غریب و معجزه‌وار اربعین باشه همزمان توی سرزمین، تو یک سرزمین. خدا حجتشو داره تمام میکنه. خدا عمدن این کار رو میکنه چون میخواد حساب پس بکشه، میخواد حساب پس بکشه. باید همزمان که به برادر سنی ما تو غزه اینجوری حمله میشه و بچه هاشون رو به خاک و خون میکشن، جشن سگ تو عربستان باشه. باید، اراده الهیه، باید همزمان این اتفاق بیفته. باید مردم ببینن که شیعه موشک به اونا داد و اون کشورها کفن میفرستادند برای مردنشون. باید ببینی که در شمال فلسطین لبنانی ها دارن شهید میدن به خاطر دفاع از مردم سنی فلسطین و در جنوبشون مصر دارن نگاه میکنن. اتفاق باید بیفته. حضرت حجت زمانی ظهور میکنه که حجت تمام شده باشه. خدا حجت رو تمام باید بکنه، نه بر ما، بر تمام مردم دنیا. قصه فلسطین از این جهت مهم است که حتی داد کافر در آمده، اما این امارات نه. اما صدا از کشور هم مرز با فلسطین اردن در نمیاد، از حکومت هاشون. خدا هم در این کار میکنه، داد از دل کافر دارم. دانشگاه های امریکا تحسن برای چی فکر کردید؟ خدای من و شما خدای اوست، خدای اون هم هست. میخواد ببینه. میدونی چه کسی اگر میبود در صدر اسلام پا امیرالمومنین میستاد؟ اون کسی که همین امروز هم پا فلسطین وای میسته. میدونی چرا؟ چون آدم آدم ظالم نیست، اون دنبال مظلومه. او ژن فطری شیعی دارد ولو در ظاهر به مذهب دیگری باشد. فطرتن و اخلاقن اون آدم اهل بیتیه. برای همین هر کسی کافیه با اهل بیت آشنا بشه و اهل بیت آشنا بشه و میشه همچین عاشقش نشه. دیدی جور جور داگ مسیحی چی میگه؟ لبنانیه، میگه ای علی اگر بگویم تو بالاتری دینم نمیپذیرد، اگر بگویم مسیح بالاتر است وجدانم نمیپذیرد. چرا؟ دیدید برادر عزیزمون دو شعر میخوند اما در امیرالمومنین یه چه حسی پیدا کرده بودیم؟ مثلا قصه مولا کلا فرق داره، یه قصه دیگه ایه. قدر این محبت رو بدونید. همین محبت نگه همون داشته، اگه نه خیلی ها ساکت شدن، خیلی ها، خیلی ها دهناشون بسته شده. اما کسی که علویست امیرالمومنین نیست، اون نمیتونه ساکت باشه، نمیتونه در مقابل ظلم ساکت باشه. مولا فرمود اگر حضور حاضران نمی بود، فشار نمی بود. و در ادامه نکات دیگر می فرمود و مهمش اینجا، و اگر خدا از علما عهد نگرفته و الا یقار رو که قرار نداشته باشن در مقابل بخور بخور ظالم، یه طرف می خواهد کده، یه طرف می خواهد سقب، بدبختی بیچارگی مظلوم یک طرف، این طرف بخور بخور ظالم که مثل شطوری میلون موندن اونو میگن. اگر نمیبود من حتی آشو به لقاش بخشیده بودم. و آیه بعد از این آیه خیلی زیباست که قومی در آخر زمان میان. اون آیه چیه؟ انما ولیکم الله رسوله الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یعنی قشنگ میگه گفت خب کی از نسل سلمان؟ گفت اونایی که حیدریان، اونهایی که مسیرشون مسیر امیرالمومنینه. خب اینا چه ویژگی دارن؟ بالا گفت دیگه، نترسید، اینا تکونتون نداد، محکم بایستید، چیزی تا قله نمونده. همیشه میدونی تاریک ترین وقت شب کیه؟ سرد ترین وقت شب کیه؟ همون قبل قبل طلوع خورشیده. اصلا نشانه های ظهور میدونید برای چیه؟ یکی از دلایلش اینه که نبری، کم نیاری، بگی ای دنیا رو فلان فساد گرفت، بگی نه ترس، نه نشانه های طلوع خورشیده. قرآن نشاره کرده، قرآن هم همینجوری حرف میزنه، قرآن اول امید میده، ول فجر، سوگند فجر و لیال نشر، اما شبهای دهگانه در راه. اگر اول میفرمود شبهای دهگانه میترسیدی کم میآوردی میبریدی، میگه بدون طلوع هست اما شبهای دهگانه است. پرسیدن از معصوم شبهای دهگانه یعنی چی؟ از فرمود من الحسن الا الحسن، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری. قبلیه امیرالمومنین ظهور و بروز داشته، حکومت تشکیل داده، آخرین امام هم حکومت تشکیل میده. من الحسن الا الحسن یعنی از 12 تا دو تاش بره میشه چی؟ اینا در شبهای دهگانه ظلمت میندازه بر بشریت. مردم دنیا باید بدونن دنیا یه علی به این دنیا بدهکاره و هست و فرزند خلف او زنده است، حی است و انشالله خداوند به ما منت بگذاره و در زمان و عمر خودمون ظهور ایشون رو ببینیم، چون اتفاقی در دنیا داره میفته، اتفاقات عجیبی است. ما که تطبیق نمیدیم، نمیتونیم هم تطبیق کنیم، به معنی که توقیت نمیکنیم، اما روایات ما میگه هدایتگرترین پرچم قبل از ظهور یمن است. یمن خوب هدایتگره پر، هم کاری که دارن میکنن بینی بین الله همینه، هم پرچمشون رو دیدید چیه؟ الموت لامریکا. آه کیلو پرچمشون میشه مگبر امریکا. الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، اللعنت علی الیهود، النصر للاسلام. پرچمشونه دیدید، هم یه موشک هم میزنن همینو میگن الله اکبر الله اکبر، همیشه سری هم تون تون اینجوری میگن. نگاهشون میکنی میبینی یه لنگی بستن و یه جوجو دمپایی داره ناو آمریکا رو داره میزنه. گفتن تموم کنید، تا کی ادامه میدید؟ تا روزی که اسرائیل فلسطین رو نزنه. الله اکبر، همه دارن سوال میشه اینا چی هن؟ میگه اینا حوثی ها. میگه حوثی یعنی چی؟ میگه اینا گروه ها. این گروه کی هن؟ چه فرقی دارن با بقیه مسلمان ها؟ کی به اینا کمک کرد؟ میگه ایران داره بهشون میده اینا رو. اونا میگن ها ایران چرا داره اینا؟ میگه خب اینا هم از همونان. میگه عراق، میگه دقیقا عراقی هم از همونان. میگه لبنان، میگه از همون. عجب. و نگاه هم میکنی کار دست سید است. الله اکبر، چه در لبنان، چه در عراق، چه در ایران، چه در یمن. این دو تا نسل رو نگاه کن، اسماعیل، اسحاق، ظالما لنفسه مبین، اینجا اومد بیرون. این طرف هم نگاه کن، در لبنان سید حسن نصرالله، در عراق سید علی سیستانی، در ایران که مشخص و ظهور و بروز داره رهبر، دو تا رهبرم، و در یمن سید ملک عبدالملک الحوثی. می چند درصد مردم اونجا سیدن اینا؟ همشون چه سید در اومدن؟ فکر اینا اتفاقیه؟ خدا داره میگه نگاه کن، شجره زیتون لا شرقیه لا نصرانیه ولا غربیه ولا یهودیه، زیتونه یعنی حسینی. قصه قصه ما حسینه، اربعینش این طرف ظهور و بروز کرده، 7-8 ساله سر بریدن هم ظهور و بروز کرد. مگه میشده؟ یعنی واقعا سر بریدن؟ اینا رو آخونده درست کردن، اینا رو فلان، اینا رو ساختن. مگه میشه آدم سر میبره، آدم بچه کوچیک میکشه؟ گفت وایستا نگاه کن خودت، ببین ببین سر میبره یا نه. قصه ایران اینه. ببین دیگه بیشتر از این تحریمی دیگه نمیتونستن بکنن، اینو میشه دیگه چیکار کنن دیگه. اوزان سخته، شعر قشنگ خون ایشون، وزم سخته. سراب ها اگر زرد و پج مرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. اینجوری نیستش که شما فکر کنید که اگر گندم و سوزندید تمام شده، که در تنور من آفتاب و هیزم هست، من برای اینکه دوباره شعله بر بشم همه چیش از خودم دارم، هم آفتاب دارم هم هیزم دارم. که نان گندم اگر نیست، بذر گندم هست. پس اگر اون روز دارن توی یمن چک میخورن، تو فلسطین چک میخورن، تو عراق چک میخورن، سیلی میخورن. این اراده مردم ایران بود. ما اراده کردیم دنیا رو تغییر بدیم، خون دادیم پاش. اونا هم که با همونن دارن خون میدن. این اصل واقعیته، این واقعیته. آقای من نمیگم که ترامپ داره میگه، میگه 9 تریلیون دلار تو خاورمیانه خرج کردیم، باید جمع کنیم بریم. 9000 میلیارد دلار. اصلا من میتونم صفرش بشمری، به ریال تبدیل کنی که هیچی دیگه. نه هزار میلیارد دلار خرج کردیم، بعد دو دست تقدیم ایران کنیم پاشون بریم. الان هم نگاه کنی از آغاز طوفان، از قبلش روزی نیست به پایگاه نظامی آمریکا حمله نشه. همین الان من دارم با شما صحبت میکنم، حمله کردم به سفارت آمریکا تو بغداد. داشتم اخبارش رو میگم، بستن منطقه سبز رو به خاطر اینکه از فرمانده هشت و شعبی رو با پهپاد ترور کردن، به شهادت رسوندن. باید جمع کنه بره. کی جلو شما ایستاده بود؟ یه نفر از همین مردم، کارمند دراب و فاضلاب بود. جنگ شد، رفت به جنگی، کارمند دراب و فاضلاب و کرمان شد قاسم سلیمانی. اون خدا کار خودشو بلده، منو تو نباید کم بیاریم. آیا این به این معنیه که ما همین چه حواله خدا بدیم؟ نه خیر، یجاهدون فی سبیل الله. ویژگی این مردمی نبود فقط از فوش نترسن، باید بجنگن، کار کنن. جهاد یعنی چی؟ فقط خون دادن؟ این قتاله. جهاد اقتصادی داریم، جهاد فرهنگی داریم، جهاد تبیین داریم، همه ایناست. از غذا در مقابل حجم رسانه‌ای تو باید این طرف تبیین کنی، شروع کنی باید بری به چرخی این طرف اون طرف. حالا دیگه خیلی چرخیدن هم نمیخواد، همه تون میتونی با گوشیتون بچرخید، راحت شده کار. به خدا ابزار تبلیغی شما دارید پیغمبرای خدا نداشتن. والا امام حسین هر کیو میده تو مسیر یه دونه یه دونه براشون سخنرانی میکرد. الان میچی یه نفر میگه داداش توضیح دادم تو اینستاگراممه، توضیح دادم تو ایتامه، توضیح دادم تو توییتر گذاشتم، این آیدی برو نگاه کن. سرچ میکنید نشستید راحت همه چی پیدا میکنید. علامه علی امینی از نجف بلندش میره پاکستان، یه نسخه صحیح بخاری اونجا داره، برم اونو بخونم. یه مستدرک حاکم نشابوری اینم جلسش در مورد فلان مطلب در مورد امیرالمومنین، برم خودم ببینم نسخه برداری کنم. 17 ساعت روزه می نشست تو هوای شرجی، الان اونجا میشینیم یه دکتر صحیح بخاری خودش میاد. قبول دارم دنیای عجیبیه، دنیا پیچیده‌ای شده، اما ببین همیشه خودشون عادله، همه چی درست رو پیش میبره. او خدایشو بلده، ما خراب کاری میکنیم. درست پیچیده تر شده، ابزار هدایت هم فراهم تره. من اینجا مینویسم امضا میکنم، ببینید همین شبکه های اجتماعی چجوری این صهیونیست رو بدبخت بکنه. و شروع شده، به چشم خواهید دید. عجب این چیزی که فهم کنم بده، کی افته بده؟ اینترنت از نعمتهای الهیست. نعمت ها استفاده نادرست کنی میشه نقمت. چاقو بد نیستش، تیزتر به در جراح میخوره، به در قاتل هم میخوره. تو چه همش قاتل میبینی؟ اشکال امشب میخوام بگم بخشش گردن خودمونه. تعارف نداریم، انتخاباتی در پیشه. الان منم نمیخوام بیام حرفای تکراری قشنگ قشنگ بزنم، مثلا چی بگم که مثلا کسی دیگه نگفته؟ اصلا این آهنگا دن 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 اینا همه آمده بودند، از اینا بزنم براتون، بهترش هست بزنید گوگل کنید بیارید. من چی بگم؟ من چی دیگه میخوام بگم؟ بگم ببینید مردم مشارکت میکنن زمانی که امید به چی دارن؟ تغییر. این حرفا من نیست، حرف رهبرم. اگه نه حرف ایشون نبود که من دار زده بودن اینجا. کسی که به ملت اس ام اس میدن برگردی کنسله، بعد چی میترسی؟ مثلا حالا اینجا رو اس ام اس دادی، جای دیگر میخوای چیکار کنی؟ کسی تو برنامه شما نمیاد تقصیر منه که مثلا میخواید مثلا اینو مقایسه کنید. تو زشته به قرآن، به خودتون ظلم میکنید. تغییر کی به وجود میاد؟ زمانی که ما مردم ببینیم یک پارچه کنار هم دیگه میتونیم چیزایی رو مطالبه کنیم. آی مردم، ما مردم میخوام کار بکنیم. آره دیگه، بیایم هر کدوم دست 10 نفر نه 100 نفر رو بگیریم بیاریم و مطالبه کنیم. اثر داره؟ یقینا اثر داره. نمایندگان محترم مجلس خیلی هاشون شفافیت آرا رو قبول ندارن، اما 220شون رفتن شفاف کردن. چرا؟ مطالبه مردم. خب یه فشار آوردیم 220شون قبول کردن، یه نیم چه فشار دیگه میخواد؟ تمام، ایزی ایزی، تمام. خب بعدش تمومه. و نه فقط این نوع از شفافیت، ما این دفعه شفافیت توصیه نامه ها رو هم خواهیم خواست. یعنی میخوام چیکار کنیم؟ میخوام این معیارا بیاریم بالا. هر کی اینا رو قبول کنه دیگه به اندازه که بشه ها، یعنی مثلا یه حوزه انتخابی یه نفر رای داره، چه کاری کنیم؟ که هر کی قبول کنه مخلصش هم هستیم. میخواد آقای نوبخت اصلاح طلب باشه یا آقای قالیباف اصولگرا؟ ما اون معیارا برامون مهمه. مثل دفعه قبلم نیست که ولتون کنیم برید در ریزه بلا، ما تازه کار یاد گرفتیم، تازه فهمیدیم باگ کار دستمون اومده، کجا میپیچونید، تازه این کاره شدیم. دمتون گرم، شما ما رو سیاست مدار کردید. گفت یارو شیطونش گفتن چیکار میکنی؟ گفت ای مرو بریم دیگه. کجا میری؟ گفت شنبه میرم اسرائیل. چه شنبه؟ گفت من تو روز عبادت دینیشون و شاباتشون میرم اونجا، میزمشون به همینا، دعواشون میذارم، این خاخام میذارم اونجا، اون خاخام میذارم. گفت یک شنبه کجایی؟ او واتیکانم. تو دو شنبه گفت میرم لاس وگاس. گفت سه شنبه گفت پکن. دارم میرم چینیام چینچام چونگا زبلا اینا هم شیطون شدن تازه. گفت پنجشنبه جمعه گفت ایرانم. گفت اینقدر نیاز به وسوسه؟ گفت نه، پنجشنبه جمعه درس یاد میگیرم، جز شنبه برم تا چهارشنبه اجرا کنم. حالا خلاصه میخوام بگم خودتون اینا رو به ما یاد دادید، تو ما بی اخلاق نیستی. باور کن من فیلم کنم مثلا من چیزی نگفتم. یکی از بندگان خدا همین الان جلسه رو گفت آقا اینجوری گفتم، بیایید دقیقه بشه دو تاشو بیخ گوشش گفتم، یه میخورد تو دیوار، من دیگه ولش کردم. تو چیزی نگفتم داداش، اینج ناراحت نترسید، بچه خوبی باشید، من کارتون ندارم. بچه بدی باشید یقینا کارتون دارم. مثل آدم میاید وای میستید، خودتون رو برای مردم شفاف میکنید. این حق ماست، به خدا از همین امیرالمومنین که گفتیم با فرموده مولای من شما فرموده ببین فرزند ابو طالب را ببینید وقتی وارد کوفه شدن، با این لباس و با این اسب اومدم، با همینم هم باید برم. با ما چیه امیرالمومنینیم؟ سنیامون هم محب امیرالمومنینن، چرا این کارو میکنیم؟ یعنی شفافیت اموال دارایی مسئولین، هینه تصدی و هینه پس دادن. الان سایت داره، باید ملزمن همه برن اونجا اعلام کنن، بررسی بشه قبل و بعدش. دو، توصیه نامه‌ای که میگید همه باید مکتوب بشه. این به اون گفت، اینو بذار فرماندار، اون استاندار آب و فاضلاب نمیدونم کجا، اینا نه، منطقه آزاد و نمیدونم چی، اینا نه، قانون باید بشه. این قانون اگر توصیه نامه اومد بیرون، یه نفر دیدی که اومده بیرون دیگه، صوتا همینجوری داره پخش میشه الحمدلله، اینو بذار فولاد، اونو بذار فلان، اومد بیرون باباتو دربد بیارن. درست شو؟ هدایای دریافتیتون هم باید شفاف بشه. اصلا تو دوست داری خونه بدن، اصلا نفر عاشق چشاب بشه دو داشی خونه مال تو، نمانده خوب بودی بگیر، اما اعلام کن. ما بعدن بدونی به نفع این آدم شما توصیه نامه ای چه هبه کرده به تو، اعلام کن. حضور و غیابت باید شفاف باشه. بابا تو مجلس وایساده نمیره دکمه رو بزنه. چیزی بهتون میگم جیگرتون بسوزه. همین شفافیت این بلا سرش اومد، 3 تا 4 تا رأی کم آورد دیگه. یکی از نماینده خراسان به من زنگ زد، گفت فلانی، من همون لحظه برگشتم اینا آبدارچی آبدارخونه کجا نگاه کردم، 10-15 نفر وایسادن چای میخورن. یعنی بابا دیگه یه موقع اصلا تره علکیه دیگه، شفافیت بود نامستم. به این اسم این مجلس متفاوت میخواست باشه. پس دیدید مردم بدون اینکه قانون باشه با مطالبه تونستیم این کار بکنیم. مطالبه رو میخوایم ادامه بدیم، بده چه اشکالی داره؟ هر کی هم دوست داره بیا، از هر لیست و هر گروه و جناح و فلانی هم. من آخرش میخوام چیکار کنم؟ همه اینا رو میشم بررسی میکنم. الان سایت آوردیم بالا، خب گفتیم هر کی میخواد بیاد اونجا ثبت نام کنه، تیک هم شفافیت آرا رو قبول دارم، تیک فلان همینجوری. کسایی هم که اصلا کاندیدا نیستن میخوان کمک کنن به این جریان، اونا میان ثبت نام کنن، هواداران این جریان، جان مردمی. بعد میگم آقای ماین، خب بسم الله. آقا من اگر در کرج بودم، در کرج می بودم، از این دو بزرگوار حمایت رأی میدادم. نرفتم بررسی کردم دیگه، من 4 نفرم منو قبول دارم، 400 نفر شما رو قبول دارم. اگر میخواید تغییر به وجود بیاد، بدونید عده‌ای از این پدرخوانده های سیاسی از خداشون مشارکت پایین باشه، به خدا قسم. اگر میخواید تغییر به وجود بیاد، هر کدوم نه دست یه نفر، 10 نفر، دست 100 نفر بگیرید برید. اگر امید به تغییر میخواید داشته باشیم، امید به مشارکت داشته باشیم، باید تغییر باشه. یه چند تا مثال برای شما بزنم. یه جمعه برم پا تخته؟ بله. یه صلوات بفرستی. ما این همون سایت هست. منتظران صبح ایران فردا. نه. لوگوش، بله. این، آره این، البته باید کشش عوض بشه، نه عوض. اون حالا یه مزخرفاتی گفتن. جمهوری اسلامی، آره، جمهوری اسلامی حرم است. درسته؟ حرفی که حاج قاسم، این که آرمین حرم، بعد از خراسان صفحه خورده، یعنی و خورشید خراسان دمیده، اون که ولی نعمت ما ایرانیا امام رضا. از قضیه یه نکته هم داره، میدونید که قصه خراسان در آخر زمان معروفه دیگه، پرچم های سیاه خراسان، یعنی علم و دانشی از نقشه ایران چیزی کم نشده. شما اندازه خورشید رو ببینید، اضافه تر هم شده والا. الان باید ترکمنستان افغانستان ناراحت بشن، من نمیدونم چی میگه. خب و شعاع نوری که چی پخش شده، خب و صبح ایران، ایران اینجا به معنی ملی گرایی صرف نیست، ایرانی که امام رضاییه، ایرانی که حرمه، ایرانی که مدافع حرمه، ایران قاسم سلیمانی، ایران شما، ایران ما مردم، همون ایرانی که دیروز اینجوری داشتیم اشک می‌ریختیم پاتی ملیش، همون ایرانی که مدافع مظلومه، همون ایرانی که اگر امروز نمی بود تیکه تیکه کرده بودن فلسطینیا رو و صدا از کسی در نمی اومد. اجازه ندید، اجازه ندید بین مذهب و ملیت اختلاف وجود بیارن، بگن اسلامی یا ایرانی، ایران اسلامی. این اصلا یکی از شیطنت ها و دو قطبی هاییست که دشمن می سازه. مطلقا اجازه ندید. با وجود همین نکات گفتیم باشه همون رو هم تغییر بدن. یعنی چه بهانه‌ای دارن؟ بابا شما فکر کن خدا وکیل اومده میگه بابا مملکت چرا اینجاش اینجوری شده، میگن لوگوی سایتت چرا اینجوریه؟ لوگوی سایتت چرا اونجوریه؟ باشه لوگوش هم درست میکنیم برادر، دیگه چی؟ چرا این شکلی؟ دیگه اونو خدا آفریده، به قرآن من نمیتونم تغییرش بدم. ببینید یه مثال برای شما میزنم. یه مشکلی که امروز جوانامون دارن، منم خیلی روی این کار کردم، وقت گذاشتم، با همه آدماش تقریبا نشستم، خب کار علمی کردیم و بررسی کردیم، تجربیات جهانی رو بررسی کردیم. امروز اگر میخواد امید داشته باشن این جوانا، خب خوب دقت بفرمایید، اینکه مسئله سربازی رو یک بار برای همیشه چیکار کنید؟ حلش کنید. خب شما خانوما چرا دست میزنید؟ همینه مسئله سربازی، اصلا مسئله آقایون نیست. نامزدش باید بره سربازی، پسرش داره میره سربازی، شوهرش باید بره سربازی. آره الان یه وضعی سربازی. خب اما چند تا نکته است، چند تا دغدغه داریم، نگاه کنیم ببینیم چجوری میتونیم جمعش کنیم. یک، امنیت کشور. اگه فردا سرباز نداشته باشیم کی میخواد از امنیت کشور دفاع کنه؟ حرف است. دو، قصه قصه فقیر و غنی نشه. یه زمانی بود سربازا رو می‌خریدن. درست شد؟ فقرا. نشه که فقرا برن، اون بچه روستایی بره، بچه بالا شهری چه؟ نره. درست شد؟ سه، سهمیه های خاص. ببین، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر. من خودم بچه ارتشیم، بابام انقدر منطقه داشته که یه پسر دیگه هم میداشت معاف میشد. من دغدغه سربازی نداشتم، ندارم، نخواهم داشت. بچه هم فکر من 20 سال دیگه سن سربازی برسه. متوجه چی میگم؟ اما حق آدم باید بگی، حق باید بگی. قبولم دارم یه نفر یه جای دیگه داره زحمت میکشه برای این کشور، معادلش باید از سربازیش کم شه، منطقی. اینا باید به عدالت نزدیک بشه. مثلا فقط سهمیه‌ها قصاش اینا نیست، تا سربازی‌ها. مثلا شما میده اعضای هیئت علمی دانشگاه بچه‌هاشون سهمیه دانشگاه دارن. بابا استاد دانشگاه به بچه چه ربطی داره؟ واقعا سوال دارم. بیام اینجا. یه سری نکات باید لحاظ بشه. ما الان کلی جوان داریم به خدا میرن دانشگاه آزاد، الکی همجی یا دانشگاه دیگه، الکی ترمشون رو کش میدن که چی؟ سمزن. باور کنید، میخوای باور کنید، بخشی از کسایی که مهاجرت میکنه به خاطر سربازی، به خاطر سربازی مهاجرت میکنه. میگه آقا سربازی ببین بهره وریشو ببین بالا، خیلی خوبه، اشکال نداره. چقدر سر ببینید، پس این دغدغه ها کاملا بجاست. چهار، از همه مهمتر، روحیه جهاد در کشور نباید بمیره. یعنی چی؟ یعنی ما ببین مثلا فرض کنید یه ارتش حرفه‌ای درست کنیم، 500000 نفر سربازی حرفه‌ای بیاریم، مثلا 500000 نفر بفرستیم سربازی. بقیه چی میگن؟ میگن پول داره میگیره، حقوق داره میگیره، بره به جنگ عوض ما. این روحیه جهاد تو جامعه چیکار میکنه؟ میکشه. روح جهاد تو جامعه نباید بمیره. بعد ببینیم چیکار بکنیم؟ کلی طرح تو الان اومده و بررسیش. اولا الان چه دارم؟ اینا دغدغه های من، شما، ستاد کل نیروهای مسلح، دغدغه های خیلی درستیه. و از همه جالبتر بدونید، پیگیرتر خود ستاد کل نیروهای مسلح. میگه من الان میام سربازی حرفه‌ای درست بکنم، کی حقوق این سربازا رو میخواد بده؟ راست میگه. میگه یهویی من نمیتونم کشور خالی کنم از سرباز، مرزا از دست رفته، چیکار باید بکنیم؟ از طرف دیگه هم ما این طرف هم کلی مشکلات سربازی رو هم میدونیم، از تمام اتفاقایی که رقم میزنه، ازدواج ها رو به تأخیر میندازه، اصلا باعث میشه پسرها چون سربازی میرن، خب دختران نمیرن، خانوما میتونن درس بخونن. این که میره سربازی یه سکته تو درس خوندنش به وجود میاد، اون درس میخونه، اون ارشد میگیره، این لیسانسه، چون ارشده دنبال ارشد میگرده برای ازدواج. بعد سن این میگذره، بعد این که مونده میره کوچیکتر از خودشو میگیره. متوجه شد چی شد؟ یهو میبینی یه نسلی رو شما به باد فنا دادید رفت. الا ماشاءالله. و اتفاقات عجیب، مثلا شما دیدم چند وقت میشه سربازی متاسفانه شلیک کرد در کرمان از همرزمای خودشو. این خیلی بده. چی کار میشه که اینا رو جمع کرد؟ آقا این نمایندگان مجلس، شما الان تو این مدرسه کنونی که درش هستیم اومدی حقوق سربازا رو برد بالا، خدا پدرتون بیامرزه، خوبه، اما کافی نیست، با اصلش طرف حرف داره. خب برای اینکه روحیه جهاد نمیرد، تمام سرباز، تمام افراد آموزشی رو باید بره. هیچ کس هم ردخور نداره، حتی اون کسی که نمیدونم مادرم طلاق گرفته، بابام فلانه، هیچ کس، آموزشی رو باید بری. معاف از رزمی اصلا، مثلا یه معلولیتی داره، باشه، با کامپیوتر که میتونی کار کنی. این آموزشی خب یک ماه و نیم، 40 روز، دو ماه، هر چقدر، همینقدر دیگه، آموزشی همینقدر تقریبا، 45 روز، دو ماه میذارن، کم و زیاد میکنن. اینو میتونید خوردش کنید. یعنی چی؟ یعنی این آدم رجوع کنه مثلا تو 3 تا 15 روز، 3 سال پیاپی، تابستونا به پایگاه بسیج محلش. جز اینه؟ کار سختیه. شما میخوای اگر یه روزی جنگ شد این آدم بتونه اسلحه دست بگیره، باشه. خب میره اسلحه هم دست میگیره، آموزش هم میبینه، تو کارتش هم بنویس همین الان تو کارت پایین خدمت چی می‌نویسن؟ تو هر موقع خواستم باید باشی بجنگی، اینا بیاد بجنگه. اما چی؟ بیا 500,000. الان ما تعداد سربازامون دوستان 400,000 تاست، روز به روزم داره کمتر میشه، چون هرم جمعیتی آره اون بخش برآمده ای که داشت دهشستی نامرد مومیش. خب بعد چیکار کرد؟ این الان گذشته دیگه اصلا سرباز نمیاد جای سرباز قبلی رو بگیره. ما الان 400,000 تا سرباز داریم، کم هم داریم، 400,000 سرباز، 100 تا میذاریم روش، 500,000 تا سرباز. این 500,000 تا سرباز قشنگ بیان استخدام بشن 5 ساله یا 10 ساله مثل کشور دیگه، چیکار بکنن؟ خدمت شما عرض کنم، حقوق بگیرن، سربازی حرفه‌ای. بله سربازی حرفه‌ای چند تا خوبی داره. اولا اتفاقاتی مثل کرمان دیگه خیلی نادر پیش میاد، چون تو دقت بیشتری داری، انگار میخوای نیروی مسلح خودتو. مگه همین الان تو سپاه تر 5 ساله نداریم؟ داریم، همین الان داریم نیرو میگیرن. این یک. دو، نیروهای مسلحت یک حوزچه نیروی انسانی دارن برای شناسایی بهترین ها. خیلی از هزینه ها تو دانشگاه امام علی ارتش، دانشگاه امام حسین سپاه، دانشگاه امین نیروی انتظامی چی میشه؟ فراجا کاهش پیدا میکنه. بهترین ها رو میتونی شناسایی کنی. یک امیدی در جوانات به وجود میاری. بعد این نیروها نیروهای تخصصی هن، یعنی طرف اگر تو مرزداری واقعا دوره مرزبانی دیده، نه که ببریش میدون تیر بچه مردم رو ببری اونجا، اون تکفیری حمله کنه این اتفاقات رقم بخوره. از این 500,000 تا 10,000 تاشو بذار، 5,000 تاشو بذار، 100,000 تاشو بدن، چه میدونم بنازه نیازت. ارتش هکری درست کن متناسب با جنگ های جدید. بزنم اونا کی میتونه به چپ نگاه بکنه؟ حقوقم قرار بده، چه میدونم برنامه نویس میاری حقوق بیشتر. میبینید آقا منابعش از کجا تامین میشه؟ پول، پول. ببین دو حالت داره، اولا منابعشو میگم از کجا تامین کنی. این یک فرق بنده با بقیه تو همینه، همینجور نمرو هوا حرف نمیزنم، دو تا چهار تا دارم. اولا کلی جاهای دیگه داری پول به باد فنا میدی. مثال میزنم، در این تمام مردم ایران شریکن. دیدید خانوما هم دست دادن، میگه همسرم بچم ها نام زدم، درسته؟ و آقایون همشه همه راضین، همه راضین، میگه نمیبینه. اولا یک مواردی که میتونید پولو تامین کنیم، ما فقط دوستان 60,000 میلیارد تومان سالانه سوبسید بنزین هواپیما میدیم که فقط 1-2% مردم سوار میشن، که از این 1-2% نصفشون همین کارمندای خود دولته. درست شد؟ بنزین هواپیما رو میدادن لیتری 600 تا تک تومانی، بنزین ماشین، تازه بنزین هواپیما میدونید ویژگی‌های سخت‌تر هم هست، نمیدونم چه بنزین ماشین 1500 تومان، 100 تومان، این 600 تومان. 70% این سوبسید، این 60,000 میلیارد تومان پول جیب من و شما میدادن به من آدم کسی رو سفری اما من هواپیما زیاد سوار میشم، دعوت هم میکنیم برمبر، درسته؟ من انقدر انصاف دارم که بگم چی؟ اولا که پول بلیط همون کسی من رو دعوت کرده میده، اما خب خودم هم برمبر زیارت میرم، مثلا سفر میرم. من دارم میگم والله بی انصافی. حتی اون 2% گوش کن، اون 2%ی که قراره بیلیتشون گرون تر بشه، اونها هم از قضا اونها مایداران، از خداشون بچهشون چی؟ مشکل سربازشون چی بشه؟ حل بشه. دو، اصلا بیلیتو بالا پایین کن رو اون فشاری نمیاره. چرا فکر کردید مثلا بخش هوایی ما اینجوری نابوده؟ به خاطر همین قیمت‌های دستوری. کسی نمیتونه سرمایه گذاری کنه، میگم به صرفه نیست و رقابت شکل بگیره. پس چی شد؟ دیدید حتی اون 1-2% هم راضیان میگن آقا. ته ته تهش شمایی که 700,000,000,000,000 تومان کسری بودجه داشتی، 700 همت 1,000,000,000,000 تومان. یکی از استانها رادارها، یکی از استانها گفته ممنونم از دولت جدید که ادبیات شهادت رو وارد بوروکراسی کرده. جدی میگم ماجرا رو، فکر کرده شهید همت میگن. بعد خدمت شما عرض بشم که 700,000,000,000,000 تومان کسری بودجه داریم، یعنی چی؟ یعنی پول چاپ میکنی. به فرض اینم نداشته باشی، به فرض اینم نداشته باشی، میخوای حقوق اینا رو با خلق چی بدی؟ نقدینگی بدی. چقدر؟ 1/7 این عدد. 1/7 این عدد حقوق خوب به اینا بدی، 1/7 این عدد میشه حقوق خوب بدی. اون موقع چی میشه؟ میگه تورم به وجود میاره. اون موقع هزینه امنیت رو کی داده؟ همه مردم. تهش اینه که من اولا نشون دادم از کجاها میتونی بزنی؟ به اینجا زمین. میخواید مردم مشارکت داشته باشن؟ بذارید این جوان ها امید داشته باشن اتفاق میفته. مردم، من به اندازه خودم، از نمایندگانی حمایت خواهم کرد با همین سازوکاری که درست کردیم که چیکار کنن؟ که این یکی از طرحهای اصلیش باشه و قول بده بر این کار انجام ده. اون موقع است که هر جوانی بلند میشه میاد چیکار میکنه؟ مشارکت میده. مردم، ما کیم؟ ما مردم، ما هموناییم که 220 نفر الان از ترسمون دارن شفاف میکنن. پس بازم میتونیم، فقط کافیه بخوایم. بخوایم تمومه. وقتی ستاد کل محترم نیروهای مسلح میگه دغدغه‌ی من اینجاست، میگیم بسم الله، اینجوری که فقیر و غنی که نداره، امنیت کشور بهترم میشه. تو 400,000 تا داشتی، شد 500,000 تا. سهمیه مهمی هم جمع. خودش اینو ظلمه از نظر من. مگر صحابه پیامبر که اضافه تر از بیت المال میگرفتن چی میگفتن؟ میگفتن ما صحابه پیغمبر تو جنگ جنگیدیم. امیرالمومنین فرمود هیچ کدوم من بیشتر نجنگیده. هر چی جنگیدید اون دنیا ثوابش میبرید ان شاء الله. جمع کنید این بازی رو. بیت المال رو برابر کرد. این حرفا چیه؟ یکی از این عزیزان که یه موقع مسئولیتی هم داشت، من دیدم توی صفحه اینستاگرامش که استوری گذاشته بود به بنده حمله کرده بود بابت همین طرح سربازی. اسم میبرم. جالبه چند وقت بعد یه مصاحبه ازش دیدم که پسر خودش معاف شده بود با یه مدلی که خیلی جالب بود، هست تو اینترنت، با یه مدلی که میگفت پسر خودش، گفت پسر من اینجوری معاف شد. بعد گفت خب شما چی؟ گفت ما بعدم فهمیدیم عجب یه همچین مدل معافیتی هم هست، رفتیم جمعش کردیم. سب کن، پسر چی شد؟ نه دیگه معاف شد. برای بعد اون ببین، مردم اگر ببینن فشار اقتصادی است برای همه، مردم بیشتر از این از تبعیض بدشون میاد. درسته؟ از تبعیض بدشون میاد. خدا شاهد. این سخته. من نمیدونم دقیقاً ایراد. خب سهمیه خواستم جمع. روحی جهادم از بین نمیره. اینا میرن آموزشی هم میبینن. کنار این آموزشی آیه سوال ازتون دارم. پای این بچه ها به مسجد باز نمیشه وقتی بخوان بیان تو همون بسیج محل آموزش ببینن؟ با پای مردم مسجد با یه طرح هم فرهنگیه هم اجتماعیه. من حتی از این بیشترم فکر میکنم بخش آموزش نظامیشو مثل همینجور که آموزش های راهنمای رانندگی رو انداختید. قبلا فقط خود دست راهنمای رانندگی بود، الان چه شرکت های خصوصی، این نظامی ها، سردار ها، امیر ها، سرهنگ های بازنشسته رو که مورد اعتماد شما زیر نظر خود ستاد کل نیروی مسلح، وزارت دفاع، ارتش، سپاه، فراجا، هر جایی که هست، اجازه بده آموزشگاه تیراندازی بزنه. این باید نمره مثلا 80 تو تیراندازی به دست بیاره. از دبیرستانش فخر داره هر موقع دلش خواست بره. لازم هم نیستی که 50 تا تیر بزنه. یه نفر پولشو داره میخواد 200 تا تیر بزنه. دوست داره هم با کلاش تیراندازی کنه، هم با جسه، هم با اسلحه کمری. چه اشکالی داره؟ من نمیخوام روح جهاد زنده بمونه. این روحش. مگه همین الان باشگاه تیراندازی نداریم؟ داریم. این بیاد بخشی از چی باشه؟ یعنی جوون رو نگه دار، ارتباطش حفظ بشه، فرصت پیدا بکنی. الان میبرن تو آموزشی کله سو بدو به راست راست به چپ چپ، این بدبخت اصلا نمیدونه خسته سر کلاس ها ما نمیبرن سخنرانی دیگه آموزشگاه سربازی. نگاهشو میکنیم بندگون خدا، یعنی قشنگ میفهمی که آجی ناراحت نشه، من میخوام بخوابم. با چشاش اینو داره میگه. من همون اول میگم، میگم بعد میام وای میستم بینشون راه میرن دیگه، بخوابه که بیچارهش میکنن. خب همون اول میگم، میگم بینی بین الله منو دعوت کن، من که هیچ ازتون نمیخوام، نه پاکت ازتون میخوام، نه هیچ چی من ازتون نمیخوام، بذاردون که میخوام بخوابم بخوابم. من دوستم کسی حرفمو زورایی کی گوش کنه. خب یه دوشون هم میرن میخوام، قشنگ سرش میزنه پای بغلی راحت میگیره، یه دوشون هم بیدار میمونه. اون خسته است، میفهمی خسته است. ببینید خب چرا اون اصلا اون موقع فکر کن مثلا یورو رو بردی پنج صبح بیدارش کردی دووندی بزنی، حالا بیا میخوام درس دین خدا پیغمبر بهت بدم، اون میری تو رو دلش چیا داره میگه. او این تر ما از نماینده های محترم از داوطلبان، ببخشید محترم، میخوام بیا من چیکار میخوام بکنم؟ میگم که آقا اینا رو میارمشون سوگند ازشون میگیرم، میارمشون جلو دوربین بعد دست بزنم قرآن، خب که رفت پیگیری کنن. خب این دغدغه‌ای ستاد محترم نیرو مسلح ستاد کلی رو مسلح، خب این دغدغه‌ها که برطرف میشه چهار تا میز روش کی تازه، یعنی بهتر میشه اوضاع. چرا این کارو با صورت بگیره؟ تو یه برهه‌ای آرام آرام این افراد جایگزین چی بشن؟ سربازها بشن. اونا هم دور آموزشیشون رو میرن. آقا یه نفر بچه‌ش فلان، ببخشید یه نفر بچه‌ش فلانه، الان بچه تصادف نمی‌کنه، کی می‌خواد مادرشو نگه داره؟ ها میفته بیمارستان. ما نگفتیم دو ماه اینن مثلا بره، برای اونها بیا چیکار کن، شما تشخیص دیدی؟ میگه بسم الله شما 4 تا مثلا 10 روز برو، 4 تا 15 روز برو. ببینید به خدا انگار ما مردممون میخوایم لج کنیم، انگار میخوام حالشونو بگیریم. بابا رضا خان همه چیش بد بوده تو این مملکت، درسته؟ جز سربازیش، سربازی رضا خان آورد دیگه. چند تا تو دنیا کماکان موندن روی سربازی؟ رژیم صهیونیستی مونده 7 میلیون بیشتر جمعیت نداره، همشون سربازن. ما نگفتیم جا. بعد تازه اینجا یه چیز دیگه هم بگم، اصلا خانوما هم بیان برن آموزشو ببینن چه اشکال داره. شما خانوما دوست ندارید تیراندازی یاد بگیرید؟ بیا دیدی چه اشکالی داره. آقا کمک های چیزای هلال احمر هم یاد بگیرن، فردا ازدواج کرد بچهش خدا نکرده نخود لوبیا پرتوگالش بتونه نجاتش بده، چه اشکالی داره؟ مگه ارتش، مگه خدمت به این کشور ویژه فقط آقایونه؟ خب خانوما هم بیان برن برنامه‌نویسی یاد بگیرن، برنامه‌نویسی که میتونن برن همین آموزشی رو برن 4 تا دوره مثلا 10 روزه برن. بعدتون میاد؟ خوشتون میاد؟ بشنوید آقایون محترم. بعد چی شد؟ ایراداتو گفتیم، برطرف کردیم، 10 تا گذاشیم روش خوبی هاشو. بحث مالی اصلی ترین مسئلهش بود، اونم گفتیم چی؟ میگم ته تهش اینی که خلق نقدینگی کردی، انگار تمام مردم ایران در امنیت با هم شریک، همین میشه، همه شریک میشن. اون حرف امام امروز اینجا محقق میشه. من با همین خبر فوری که مصاحبه داشتم، اون آقایی که جلو نشسته دکتر علوم سیاسی داشت، بعد وقتی راجع به سربازی اونجا اولین بار اینجوری صحبت کردم میشه، گفت آقا من خودم هم مشکلو دارم. خب این بده دیگه. ببینید گفت دوز حاضر، بوز حاضر، همه چی درست. فرمانده ستاد کلی نیروی مسلح خودشون قبول دارن، بابا آدم منطقی ایشون. بعد البته جریاناتی هستن به شدت مقاومت میکنن، حتی ممکنه نسبت به همین صحبتای بنده واکنش نشون بدن، بعدن آ به شما ارتباطی نداره، کسی حق نداره راجع به، چرا کسی حق نداره؟ ما مردم همین کشوریم، ما مگه برای امنیت این کشور کار نمیکنیم؟ برای دفاع از امنیت این کشور مگه کار نمیکنیم؟ پسر ایشون زیر دست و پا جون داد، برای چی؟ برای امنیت همین کشور. مردم ضد امنیتشون نیستن. ببین انگار یه لجی وجود داره، میگیم چند وقتی مردم آروم گرفتن بریم یه حالی ازشون بگیریم، صداشون در نمیاد نامردا، بریم یه حالی. خب این چه کاریه؟ اگر دغدغه که من میدونم عمده اینه که منابع مالی، من ستاد کل نیروی مسلح حداقل دو سه تا جلسه داشتم بابت سربازی، اصلی ترین چیزی که میفهمن همین هست که گفتن، میگن امنیت کشور خدشه نبود. یه آدم نظامی به امنیت فکر میکنه، درست؟ درست. گفتیم نخه بهتر هم میشه. 400 هزار داشته 500 هزار تا آدم هم آموزش دیده. تحتش میشه میگن آقا بعد 5 سال اینا چی میشن؟ هر کاری امریکا کرد، پاکستان میشه سر سربازای بگم پاکستان 10 سال است. بعد از اون سر اینا دعوای تو بازار کار. میگن اینا کسایی که دوره‌های نظامی دیدن، آدم حسابین، روانشناسی بررسی، همین سربازی که برمی داره با اسلحه میزنه بقیه رو میکشه. من نمیدونم ماجراش چیه. اما احتمال اینکه یه مشکل روانی داشته باشه خیلیه. شما چند تا سرباز میخوای همینجوری تونتون سرباز داره میاد و میره. اینجا یه بار یه حوصله دارین اینا دقیق آنالیز میکنین. همین فردا به مردم میگن آی مردم خدمت شما عرض کنم یه جا هست شغلیه خب ما این 15 میلیون میخوان حقوق بهتون بدن. صف نمیکشن اونجلو؟ خب خدا خیرت بده. بعد شما از بین 5 میلیون نفر میخوای 500 هزار نفر جدا کنی. حالا اونی که برنامه نویسه 20 میلیون بهش بده، اونی که گرفتی برای کار خدماتی قانون کاری بهش بده. ما اینو میفهمیم. اما دیگه حفاظت اطلاعات تو میتونه رون کار کنه، عقیدت سیاسی توی حوزه نمایندگی میتونه رون کار کنه. جز خیر چیزی نداره. من بچه ارتشی ام. من صبح تا شب همین ایام غیر این ایام جلساتی که داریم خیلی وقتا اصلا به خاطر کارمون به خاطر حالا مشورتی که میدیم با خیلی از نظامی ها میشینیم. میدونم دغدغه‌شون چیه. این نباید اینجوری باشه که یه نفر بچه‌اش سرباز شد پدر مادر دلشون مثل سیر و سرکه بجوشه. فقط خودش که نیست. خب شما الان همینو بیایید بعد بسم الله هر لیست و هر گروه و هر جریانی بیا همینو انجام بدید. من از اون کسی که اومد میگم یکی از کارها چی باشه؟ من میگم دو نفر بیشتر تو ایران قبول ندارن. باشه. اصلا هیچ کی قبول نمیره. خودم که میخوام رأی بدم. کاندیدا هم نیستم بنده. بگید من مثلا زینف هم میخوام یه آی مردم بیاد به من رأی بدید. میخوام چی کار؟ همون اول گفتم دل شیر دارید میرید نمانده میشه به قرآن. جز اینه خب چرا نمید این اتفاق بیفته؟ اینم نمیدونم. جانم بفهم. خواهش. انشالله. بفهم. بفهم. سب کن سب کن.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد بزرگ. بنده به واسطه رسالتی که دارم و پیرو صحبت‌های جناب استاد که فرمودن بله بایستی روش سربازی رو عوض کنیم، من جامانده یک اتفاق سخت هستم. همه شما خاطر دارید سال 98 در باز قرآن شیراز یک سیلی اومد که تو اون سیل من بودم، همسرم و فرزندم و بسیاری از مسافرین دیگر که من خودم نجات پیدا کردم اما اونها رو از دست دادم. توی اون حادثه سربازانی بودند که توانایی هیچ گونه امداد و کمکی نداشتن. یعنی من این رو میخوام خدمت استاد عرض کنم، تمام صحبت‌های شما مد نظر من هم هست. من پدافند غیر عامل رو دیدم و از مسئولین خواستم که روش سربازی رو کلان تغییر بدیم. عده‌ای از جوانان ما انقدر توانایی دارن که بیان و در پدافند غیر عامل به ما کمک کنن، بیان در امداد به ما کمک کنن و هزینه اونها رو شهرداری ها پرداخت کنن. شهرداری ها با اون هزینه هایی که دارن و در راه های اشتباه خرج میکنن جوانان ما رو پرورش بدن در زمان زلزله، سیل و اتفاقات به داد خود ما برسن.
احسن.
متشکرم.
بله این نکته مهمی رو فرمودن. ببینید من یه بزنی ماجرا براتون بگم. همین خانم بازیگر خانم محمدی، نرگس محمدی، ایشون برادرشون یه مدت تشریف می‌بردن دفتر ما. بعد بچه ایشون مثلا یک لحظه توی حمام آب پریده تو گلوش و رحمت خدا رفت. خب این اتفاقی که ممکنه من خیلی ناراحت شدم وقتی شنیدم، حالا پیام تسلیتم برایشون فرستادم و اینو، خیلی اذیت کننده است. یعنی آخرین خاطره که تو ذهنم بود این بود. خیلی هم قدیمی نیست، من پارسا پیرسال. خب یه لحظه است اینا باید آموزش ببینن. ببینید ایشون میفرما تو ماجرای سیل شیراز اومده بودن بندگان خود کاری بلد نبودن، چون آموزش، این آموزش نه فقط برای کشور، برای خانواده خودمون به درد میخوره. فردا خود شما، یعنی شما بیایید آموزش ها رو هم آموزش نظامی بگذار، آموزشی بابا یه بار این بچه بشینه بهش بگی نگاه کن عزیز من، این مملکت 3000 سال هر کی اومده از این ورش رفته تو انوارش اومده بیرون جنگیدن، درسته؟ 40 سال یک سانتیمتر مربع خاک ندادیم. ببینه یه بار این تاریخو ببینه. یه بار چی بیاد نشون بده؟ یه بار این بچه رو ورداری ببریش ببریش تو کارخونه موشک سازی نشونش بدی، ببریش تو نمایشگاه موشکیش ببینه. یعنی دروس کامل، نه من نوعی، امثال ما ها هستن فراوان در کشور، نه شخص من که بگه آقا بسم الله شما این آموزشگاه با شما، ها آقای پناهیان این آموزشگاه با شما، آقای فلان این آموزشگاه با شما، این بچه ها 10 روز شبهه دارن، یه جواب بده. شبهه در مورد امامت دارن، بهترین آدم برده. شبهه در مورد نمیدونم چی دارن، سیاسی دارن، یه جوابشون بده. یک فرصتی که اینا هیچ گوشی همراهشون نباشه، مدرسه نیستا، امریکایی ها این کارو میکنن. امریکایی ها میبرن تو اردوگاه پیشاهنگی، همه چی از طرف میگیرن، 10 روز 20 روز هلال احمر و چه و چه و چه و همین ها رو آموزش میدن. ما باید این کارو انجام بدیم. خب اگه یه سلام بفرستید من دیگه یه نکته دیگه هم بگم و عرضمو جمع کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرض این که دیگه دوستان میرم زیاد وقت نیستش، یعنی دیگه بعد برن، چون جلسه هم خود دیر شروع شد، اس ام اس هم بی تاثیر نبود، بذارید حالا دیگه انشالله. ببینید اینا رو من گوش کنید، یعنی اینا رو نوشته دادم صحبت کنم. سربازی گوش کن، مسکن، همینجوری همینجوری با ایده، با راه حل، همش همین. خودرو رو نوشته بودم، خب بحث مهاجرت رو نوشته بودم، هم مهاجرت به داخل، مهاجرانی که امروز اومدن تو کشورمون، و هم مهاجرت به خارج، نخبگانی که دارن میرن. حساب ده همه اینا من حرف دارم و نکته دارم و چندین نکته دیگه. من می‌خواستم امروز مثلا راجع به اینا حداقل همین 3-4 تا اینجا بگم، اما پیگیر صحبت‌ها باشین، همینا رو کانال می‌ذاریم. خب سعی می‌کنم مثلا این سربازی رو یه کلیپ کنن جدا جدا باشه که همون تیکه‌شو فقط ببین. پس چیکار می‌کنیم آقا؟ ما میگیم آقا بسم الله کان میدای محترم، بیاد خودتون رو معرفی کنید، رزومه‌تون رو نگاه می‌کنیم، ما از این آدم‌ها حمایت می‌کنیم، تو نیا. اصلا ممکنه توی حوزه انتخابی به یه نفرم بگید هیچی قبول نداشته باشه، باش اصلا تو حوزه انتخابی ما کاری، ما اصلا دنبال این نیستیم که مثلا بخوایم مجلس بگیریم و نمیم. این کار کاری شما هاست. خب ما میخوایم حتی تو برای گرفتن اون مجلس وعده درست بدی، وعده که دغدغه مردم، سطح مردم ما رو تا آسفالت یک کوچه خیابون پایین نیاری. به خدا این توهین مردمی که امروز پنجه تو پنجه دشمن زدن. همینه دیگه، شما بیاید این کار رو انجام بدید، ما مخلصتون رو هستیم. اصلاح طلب اصولگرا برای من نداره، هر کسی بیاد ببین، کسی که رئیس میخواد شفاف کنه اصلا دیگه نمیتونه بپیچونه، کسی که تو کمیسیون ها حضور و غیابش، تو صحن علنی حضور و غیابش، توصیه نامه رو میخواد شفاف کنه، هدایای دریافتی رو شفاف بکنه، سفرهای مسافرتی کاریشو، سفر مسافرتی کاری میگه که قصه نمایندگی این سفراست، هیئت پارلمانی باشن اینا شفاف کنه، ببینید اصلا بدترین آدمم باشه جز خدمت کاری نمیتونه بکنه. میدین چرا؟ چون تا ابد این طرح مزخرفی که داده، مشخصی که این طرح رو دیده و نظرش شده به کتش منگنه شده، تا آخر الان گلسه، تا آخر عمرش هر جا بره میگن این طرح مزخرف کار فلانی بود.
4 سال پیش همین رو گفتیم.
خب رفتیم جلو، 220 رفتیم جلو. این دفعه میگم چیکار میکنم، قبوله. ضمانت اجرا چیه؟ دفعه قبل ما گفتیم آقا بیاید قول بدید این کار میکنم، گفتن قول میدیم. این دفعه اینجوری نیست، این دفعه به زودی اون سوگندنامش هم من توی کنفرانس خبری دنبال اینم که پخش بشه، یعنی همه بیان، خبرنگارا بیان، یه سوگندنامه داره که در محضر کلام الله مجید باید دست رو قرآن بذاره بگه فعلا داوطلبانه این کارا رو میکنم، فعلا دارم شفا. این اگر این کار انجام نده این کافر به قرآنه، از فردا تو خیابون نمیتونه را بره. یه سوال ازتونم، مگه همین الان 220 نماینده شفاف نکردن؟ چی باعث شده بوده؟ همون قوله، همون فشار مردم. این دفعه محکم وای میسیم. ببینید اصلاح کردن جامعه کلید برق نیست دکمه بزنی فردا اصلاح شه، زمان بره. اولین بار من 94 راجع به شفافیت حرف زدم، الان که نگاه میکنم میبینم 8 سال گذشته، 2 دوره. خب
اما میگم عیبی نداره، از 290 تا از 10 تا 15 تا اول امروز رسیدیم به 220 و این دفعه ما فقط راضی به اون نیستیم، گفتیم بقیه اینها هم باید چی بشه؟ شفافه. شما هم بگو چشم. بعد این خواهر رو میگه ببین این دو تا آقایون رو گذاشتی در حق زن زندگی آزادی، بیا جانش جان. آفرین. ببینید یکی از ایراداتی که به شفافیت میگیرن، میگن نماینده ها حرفای دیگه چی میزنن؟ مردم پسند میزنن. اولا چند تا نکته دارم. اولا نماینده‌ای که دوروبر حرفای پوپولیستی بگیره همین الانش هم میتونه بگه، میگه آی مردم من بودم طرح فلانو بردم، من بودم فلان میگم. همین الانش نیست، سر طرح حجاب، سر طرح صیانت از این حرفا زده نمیشه، همین الانش هست. این یک چیز قرار نیست اینجوری باشه. دو، جسارتا یه چیز اون بالا هست به اسم شورای نگهبان، خب، و مجمع تشخیص که چیزی که طرحی بر خلاف اسناد بالا دستی باشه رو بکوبه به تاق. پس اونم باز چی؟ از اون. سه، ما چاره ای جز این نداریم، مردممونو چیکار کنیم؟ رشد بدیم. همین الان کلی این ور اون ور دارن حرف میزنن در مورد آسفالت کنه. من همین الان به این آسفالت کردن تاختم و شما مردم دست زدید. یعنی چی؟ براتون تبیین کردم. مثلا جهاد تبیین این همین. راست میگه، آسفالت چه سربازی بچه هم درست بشه؟ آسفالت مهم چیکار؟ آسفالت کار شهرداریه. اصلا این چرا باید اینو گردن بگیره؟ وقتی وعده آسفالت میده مجبور شهردار تعیین کنه. میشه دخالت در انتصابات. اون تفکیک قوا، اصل تفکیک قوا از مجبور تو کار قوه مجریه دخالت کنه. مجبور همه چی رو بریزه به هم. شما دیگه صراحتا رهبر هم گفت آقا دخالت نکنید. آقای رئیس مجلس، آقای قالیباف، بعضی از اینا ناراحتن از شما. مجلس انقلابی ناراحتن شما. میگه آقا ایشون هم گفت ناراحت بشید. یعنی چی دخالت میکنه تو انتصابات؟ یه خیلی دیر شد. این خانومم، دو تا آقای این خانم محترمم فسفوری پوشیدین. احسن، باریکالله، کاملا درست. همشون در مورد کنکور، در مورد کنکور ویژه صحبت خواهم کرد، اینم وعده‌شو میدم، پیگیر باشید. این ایام صحبت‌های خاصی خواهم کرد. خب عنایت داشته باشید، این حرف حقه. نفرات اول 40 خورده نفر، نفرات اول کنکور نگاه کردن، یک نفرش مدرسه عادی درس خونده بود. یعنی یه شرایطی داره فراهم میشه که طرف معلم خصوصی گرفته 1 میلیارد تومان پول داده تو همین کرج دینه میام کی اومده تبدیل شده امروز کنکور به یک مهارت. بلد بودن که چجوری تست بزنی، الزاماً به معنی باهوش بودنم نیست. معنا دارم میگم تو پژوهشگاه خودمون میبینم طرف اصلا دانشگاه آزاد داره درس میخونه، یه ایده ای میاره، طرف دانشگاه شریف نداره، اینو میبینی آدم باهوشیه، چیه این روز کنکور بنده خدا مریض شده با شرایط مناسب نتونسته بره. ببین اینا خب ظلمه، خلاف عدالت. در مورد ببینید ما عدالت از سربازی بگیرید، کنکور خدمت شما عرض بکنم که همه جا باید این قسط عدالت رعایت بشه. بهترین فرصت ببینید این نماینده های مسئولین هر 4 سال یه بار گذرشون به ما مردم میفته، همینجا باید خیرشون رو بگیریم. خب پس دیدید میشود، مثال شفافیت بود، توانستیم یه بار با این کار انجام دادیم و طرحهای خوب دیگه هم هست. شما پاکار باشید، بیارید آدما رو، بیارید ما هم از کسایی که از اینا حمایت بکنن چیکار میکنیم؟ حمایت میکنن. مشارکت به شرط تغییر. خدافظ شما.